أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم بما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. بعد از اینکه برهانی بر توحید و نفی شرک اقامه فرمود و بعد از اینکه جریان وحی و نبوت و رسالت را تبیین فرمود، با مشرکان چنین خطاب میکند که نتیجه تلخ کفر اعتقادی و سیئات عملی شما جهنمی است که اگر شما را از دور ببیند شما صدای زفیر او را می شنوید. اذا رأتم من مکان بعید سمعوا لها تغیضا و زفیرا. در قبال شما مردان الهی هستند که وارد جنت الخلد می شوند و این وعده ایست خدا به متقیان داد. عده ای از خدای سبحان مسئلت می کنند که این وعده را انجاز کند. هم مؤمنان در ذکر سحرهاشون از خدا مسئلت میکنن آتنا ما و اتنا الی رسولک، هم فرشته ها به خدا عرض میکنن وعده ای که به مؤمنان دادید انجاز کنید، هم ملائکه از خدا درخواست انجاز وعده دارن، هم مؤمنان. لذا فرمود این جنت کان علی ربک وعدا مسئولا. اونگاه می فرماید به این که کافر در قیامت در چند محکمه محاکمه می شود تا هیچ بهانه‌ای برای او نباشد. بعد مشخص می شود که تنها عامل انحراف این کافر و شرک این کافر یا سیئه این کافر سوء رفتار خود اوست و لاغیر. هیچ کس مسئول محرومیت افراد نیست مگر خود اون افراد. در چند محکمه قرآن کریم محاکمه اینها را بازگو میکنند. در یک محکمه اینها بهانه میآورند که شیطان ما را گمراه کرد، وسوسه کرد، ما را فریب داد. یه محکمه تشکیل میشود، شیطان یک طرف، تبهکاران یک طرف. گفتگو بین شیطان و تبهکاران است. این تبهکاران و گناهکارها در اون محکمه محکوم می شوند. در یک محکمه بین مستضعفان و مستکبران محاکمه می شود. مستضعفان می گویند مستکبران ما را منحرف کرده اند. در اون محکمه مستکبر یک طرف، مستضعف یک طرف. گفتگو و احتجاجات برقرار می شود. در اون محکمه هم مستضعف محکوم می شود. برای اینکه مستضعف می گوید مستکبران ما را گمراه کردن، مستکبران می گویند به اینکه انبیا آمدند برای همه ما، عقل بود برای همه ما، فطرت بود برای همه ما، چطور حرف انبیا را گوش ندادی، حرفای ما را گوش دادی. در نتیجه قرآن کریم می‌فرماید که هم مستکبر هم مستضعف هر دو گرفتار جهنم هست. یه وقت استضعاف به معنای ظلم و تحمیل اقتصادی اونهاست و یه مطلب دیگری است که مستکبر محکوم است. یه وقت استضعاف فکری است، یعنی مستکبران مستضعفان فکری را به دنبال خودشون جذب می‌کنند در اون محکمه هر دو محکومند. در این محکمه سوم بین عابدان و معبودان، بین مشرکان و آلهه اینها محاکمه می شود. آلهه اینها اگر از سنخ ملائکه باشند، از سنخ قدیسین بشر باشند، در این محکمه حضور دارند. اما اگر سنگ و چوب و گل و امثال زرق باشد، در محکمه ابلیس اونجا محاکمه می شود. چون خود چوب ها مشرکان را دعوت نکردند که ما را بپرستید، در حقیقت شیاطین اینها را وادار کردند که اصنام و اوثان را بپرستند. پس بت ها دو قسمند، یه سلسله بت های سنگ و گل هستند که اینها در محکمه با ابلیس حضور دارند، یه سلسله بت های قدیسین از فرشته ها و بشرند که یه عده فرشته ها را به عنوان بنات الله قبول کردند و پرستیدند، یه عده قدیسین بشر را مثل عزیر را، مثل مسیح سلام الله علیه را پرستیدند. در این که قدیسین از فرشته ها و بشر معبود شدند، قرآن کریم در سوره مبارک فرقان که محل بحث است محکمه تشکیل میدهد. در آیه 7 این سوره فرقان میفرماید در معاد خداوند این وثنی ها و بت پرستا را محشور میکند، یک و یوم یحشره، دو و ما یعبدون من دون الله، اون معبودها را هم محشور میکند، یعنی اون ملائکه را، عزیر را، عیسی سلام الله علیه ما را، اینا را محشور میکند. معبودها را یک طرف، عابدها را یک طرف، محکمه تشکیل میدهد و در حضور این عابدها از معبودها سوال میکند شما اینها را گمراه کردید، شما اینها را به خودتون دعوت کردید، اینها را به پرستش خودتون فراخوندید. فیقولو، یعنی خدا می فرماید، اون حاشر، همون کسی که اینها را محشور کرد، همون و یوم یحشرهم، این التفات از تکلم به غیبت است، یعنی یوم نحشرهم، ما اینها را محشور میکنیم. اون حاشر خدای سبحان است، خداوند در اون روز به عنوان داور نهایی عابد و معبود را جمع میکند در محکمه. به معبودها می فرماید اَأَنْتُمْ اَذَلَلْتُمْ عِبَادِي هَاُولَا، همینا که اینجا قرار دارن این بت‌پرستا را شما گمراه کردی، ام هم ضلوا السبیل، یا اینها خودشون گرفتار ضلالت و گمراهی شدن، شما مقصرید یا اینها مقصرن. بت‌پرستی معلوم شد که باطل است، برای اینکه دین هم الحق اون روز روشن می شود، توحید اون روز روشن می شود. از این بت پرست ها با چهار ضمیر غایب و یک اسم اشاره اشاره شده است که اینا خیلی دور نیستند. فرمود یوم یحشرهم، یعنی این بت پرست ها را، و ما یعبدون، اون ما یعنی معبودها، یعبدون ضمیر جمع غایب است که باز به بت پرست ها برمیگردد. اَأَنْتُمْ اَزْدَلْتُمْ عِبَادِي هَاُولَا، که این اسم اشاره به بت پرستا است. اَمْ هُمْ، که باز ضمیر است اشاره شده است به بت پرستا. زلو، ضمیر مذکر جمع سالم، به همین بت پرستا برمیگردد. پس چهار ضمیر است با یه اسم اشاره. خب در این محکمه خدای سبحان حاشر است و قاضی و داور. معبودها رو دعوت کرد، یعنی این ملائکه و قدیسین بشر، میفرماید شما این بت پرستا را گمراه کردید یا خودشون گمراه شدن. اونا قبل از اینکه جواب این سوال را بدن عرض ادب میکنن، تسبیح میکنن، قال سبحانک، تو منزه از آنگه شریک داشته باشی، مبرای از آنگه مسیل داشته باشی، ما به تسبیح تو معتقدیم. قالوا سبحانک، نه تنها ما این کار را نکردیم، اصلا حق نداشتیم هم چیکار بکنیم، ما خودمون غیر تو را نمی پرستیم، اون وقت دیگری را به خودمون دعوت می کنیم. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیا، اولیا بالقول المطلق ممنوع است، هر جا اولیایی هستن باید اولیاء الله باشن، تحت ولایت تو باشن. ما همچه کاری نکردیم، ما هرچه حقی نداریم، ما خودمون بنده توییم، چگونه دیگران را به بندگی دعوت میکنیم؟ ما کان ینبغی لنا، این ینبغی در قرآن معمولا در موارد حتمی به کار برده میشود، تو بعض روایات ما همین است. این اصطلاح قرآنی و روایی غیر از اصطلاح فقهی است. تو فقه وقتی یک فقیه میگوید که ینبغی یا لا ینبغی، از حد استحباب و کراهت بالاتر نمیرود، اما نباید اصطلاح فقهی را با اصطلاح روایی یا قرآنی خلط کرد. اگر در یه آیه در یه روایتی گفته شد ینبغی یا لا ینبغی، نمیشه استحباب فهمید یا کراهت فهمید. اگر فهمون لشمسو ینبغی لها انتو دلکر قمر، یعنی اصلا شمس حق ندارد، کسی بو اجازه نمیدهد. بنابراین اصطلاح ینبغی لا ینبغی در قرآن و روایات غیر از اصطلاح این دو کلمه است در فقه. ما کار ینبغی، ما هم که حقی نداریم، نه برای ما مکروه است، برای ما حرام و ین است. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیا، ما خودمون بنده توییم، برده توییم، چگونه دیگری را به خودمون دعوت میکنیم؟ همچه نیست. خب پس منشأ انحراف اینها چی شد؟ یه سلسله انحرافات معرفتی است که در آیات دیگر ذکر شده، یه سلسله انحرافات عملی است و انگیزه ای نه اندیشه ای که در این آیات مطرح است. یک جهت انحراف برای جاهلان از وثنی هاست، یک جهت انحراف در معرفت شناسی برای پژوهشگران و به اصطلاح عالمان اونهاست، دو یه جهت مشترکی بین عالم و جاهل هست. اون جهت معرفت شناسی که سبب انحراف جاهلان و مقلدان است، همین تقلید کور از گذشتگان که انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون مقتدون. افراد جاهل اینها به تبار و نیایشون اقتدا میکنن، چه در تصدیق چه در تکذیب. اونجا که میخوان بگن آری، میبینن که نیاکانشون گفتن آری یا نه. اونجا که میخوان بگن نه، میبینن نیاکانشون گفتن نه یا نه. وقتی از اینا سوال بکنید چرا بت پرستید، بگید انا وجدنا آبا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون یا مقتدون. وقتی بگن بیایید به سراغ توحیدی که انبیا دعوت میکنن، بگن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، پدران ما که نکردن ما هم نمیکنیم. پس سلب و اثبات اینها، ایجاب و نفی اینها، قبول و نکول اینها، تصدیق و تکذیب اینها در مدار حرفای گذشتگان است. هر دو را قرآن کریم نقل کرده است. اونجا که تصدیق میکنن میگن چون پدران ما گفتن، اونجا که تکذیب میکنن میگن چون پدران ما نگفتن، اونجا که تصدیق میکنن میگن انا وجدنا، اونجا که تکذیب میکنن میگن ما سمعنا بهذا. این کار جاهلان تقلیدی است در معرفت شناسی. محققان اونها که به زعم خود اهل تحقیقن، اینا بین تکوین و تشریع خلط میکنن، میگن بت پرستی حق است. چرا؟ برای اینکه اگر باطل باشد خدا قدرت مطلق دارد، باید جلوی ما رو بگیرد، به جلوی ما رو نگرفته. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. اگر خدا میخواست که ما بت پرست نباشیم، خود جلوی ما رو میگرفت دیگر. این خلط بین تکوین و تشریع در خیلی از فضاها هست. قرآن کریم میفهمد بله قدرت خدا مطلق است، خدا اگر میخواست جلو شما رو میگرفت، اما خدا شما رو آزاد گذاشته. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما اصلا شما رو مختار قرار دادیم برای اینکه بیازماییم تا تکامل روشن بشه. اگر ما بخوایم در هر جلو شما رو بگیریم که کمال نیست، انتخاب نیست. همین توهم جاهلیت کهن در جاهلیت جدید هم هست. شما میرید خیلی ها به این جمله آیت الله کرسی توجه بکنن، لا اکراه فی الدین. خب لا اکراه فی الدین یعنی تشریعاً که این میشه اباحه‌گری معاذالله، که اگر لا اکراه فی الدین یعنی اجباری نباشه، امر معروفی نباشه، نهی از منکری نباشه، تعذیری نباشه، حدودی نباشه، بگیر و ببندی نباشه، هر کی هر چه کار بخواد بکنه میشه اباحه‌گری دیگه، این دیگه دین نشد. که این لا اکراه فی الدین مال تکوین است، یعنی خدا شما رو آزاد خلق کرده، این هم جهنم میرن بهشت، هر کدوم میخواد برید برید. اما به شما میگن نرید طرف جهنم، مثل اینکه میگن اینجا خطر دارد، پایانش کارتون خوابی است، اعتیاد برای شما خطر دارد، نرید به دنباله. پس لا اکراه فی الدینی که گروه بهش تعصب میکنن برای اباحه‌گری، همون طرز تفکر جاهلیتی است که مشرکان داشتن، گفتن لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا. خب اگر بت پرستی بد باشه، خدا که قادر جلوی ما رو میگیره. اینا خدا رو به عنوان واجب الوجود قبول دارن، یک، به عنوان خالق کل قبول دارن، دو، به عنوان مدیر کل و رب الارباب به اله و آله قبول دارن، سه، اما ربوبیت جزئی رو به اشخاص و ملائکه و امثال ذلک میدن، چهار. شرکشون تو بخش چهارم است که گرفتار ارباب متفرقن. ضرر و نفع، شفا و مرض، رزق، امنیت، آرامش، ارزانی و گرانی، بارانی امثال بارانی رو از این بت‌ها می‌طلبند. خب اگر کسی چنین توهمی بکند که چون خدا قادر است و جلوی ما را نگرفته پس این کار مقبول خداست، این خلد تکبیر و تشریع است. به قرآن کریم هم پاسخش داد که در سوره مبارکه انعام امثال ذلک گذاشت. محاکمه است دیگر، برای اینکه روشن بشه، لیهله که من حرکه هم بگره، نه امتحان با علم خدای سبحان مخالف است، نه محاکمه. محاکمه برای اینکه این شخص معلوم بشه که معذور نبود در گناه، و اگر چون چه محاکمه نشه میگن ما معذور بودیم دیگه. خب نه، شیطان عمی از ابلیس است، ابلیس اون شخص معهود واحد است. شیاطین الانس والجن متعددن، شیطان بر شیطان انسی بر شیطان جنی هم اطلاق شد، ولی ابلیس همون موجود واحد است که از خدا درخواست بقا الی یوم یبعثون کرده است، که خدا فرمود انکه من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. نه بت پرستا حضور دارن، چون که شما اینها رو به خودتون دعوت کردید یا اینها خودشون گمراه شدن. در مسئله بت پرستی حساب دیگر است، در مسئله استضعاف و استکبار حساب دیگر است، در مسئله مطلق گناه ها که هر کسی گناه کرده میگه شیطان مرا وسوسه کرده، حساب دیگر است. در این محکمه عابد و معبود حضور دارد، قالوا سبحانک، تو منزه از آن شریک داشته باشی، اصلا شریک نداری، یک، ما هم حق نداریم و حق نداشتیم که غیر تو را ولی قبول کنیم، دو، ما خودمون بردو بنده توییم. ملائکه حرفشون این است، قدیسین بشر حرفشون این است، ما کانین بغیر لا انتخذ من دون که من اولیا. این کانه منفی هم بلکل ریشه هر گونه استحقاق را میزند. بنابراین از در معرفت شناسی مشرکان دو قسم بودن، اون جهله اینها گرفتار تقلید باطل بودن، اون علما و محققانشون به اصطلاح داعی دارانشون مبتلا به خلط بین تکوین و تشریع بودن. لکن جامع مشترک بین دو گروه همین حب دنیا و غفلت از یاد خدا و غفلت از اون لایه اصلی نفس و امثال ذلک است. اینها یعنی قدیسین از بشر و همچنین فرشته ها به ذات اقدس اله میگویند به این که اینها از چند لایه مقصرند. اولا براهین توحیدی در عالم فراوان، و ثانیا نعمتهای شما به پدران اینا دادی، نعمتهای شما به خود اینها دادی، اینا گذشته از این که حق شناسی نکردن، نعمت را به نعمت تبدیل کردن، شکر نعمت را به کفران نعمت تبدیل کردن، یاد نعمت را به نسیان تبدیل کردن، یاد ولی نعمت را به خدا فراموشی تبدیل کردن، همین کارا رو کردن. بنابراین اینا مجرم چند لاین. ولکن متعتهم و آباءهم، اینا در یه خانواده مترف و مصرف به بار آمدن. حتی نسو ذکر، اینقدر در نعمت غرق بودن که نعمت را به نقمت تبدیل کردن، شکر نعمت را به کفر نعمت تبدیل کردن، یاد ولی نعمت را به نسیان ولی نعمت تبدیل کردن، یاد خدا از یادشون رفته. نسو ذکر، ذکر مطلق، ذکر خدا و ذکر نعمت، ذکر ولی نعمت، همه اینا رو که قرآن فرمود اینا فراموش کردن. اذکر نعمتی التي انعمت علیکم. خب انسان وقتی به یاد نعمت باشد شکر میکنه. از این بالاتر فذکرونی اذکرکم، به یاد ولی نعمت باید باشد. اینا نه به یاد نعمت بودن، نه به یاد ولی نعمت بودن، نسو ذکر، اینا نعمت ندانستن، شکر نکردن، ولی نعمت را به یاد نیاوردن، او را نپرستیدن، حتی نسو ذکر. یکی از مصادیقش همین است، وقتی توحید باشد، نبوت هست، ولایت هست، قرآن هست، اطرت هست. اما اگر اصلش را معاذ الله فراموش کردن، اگر لا اله الا الله را کسی معاذ الله فراموش بکند و ان من شروطها را یقینا فراموش بکند دیگر. خب و کانو قومن بورا، اینا اصولا در اثر اعترافی که داشتن، اصرافی که داشتن، نیاز پرورده بی جای تنعم بودن، اینا یه ملت بائری بودن. قرآن کریم یه عده رو زنده میدوند، یه عده رو مرده، یه عده رو جز بائر میدوند، یه عده رو جز دائر. اصل جریان را قرآن کریم به این صورت یاد میکند که والله انبتکم من الارض نبات، خدا شما رو در یه سرزمین دائری به عنوان یک شجره طوبا پروراند و آبیاری کرد. این کار بقیه رو داد دست خود شما، البته بلا تفویزن به شما گفت اینم آب حیات است، اینم معرفت است، اینم باغبان است به نام وحی و نبوت و امامت و خلافت و رسالت و ولایت و اینها، همه چیز رو فرموده. شما این حیات را به ممات تبدیل کردید، دائر را بائر کردی، به شما یه ملت بائر شدی. همونطوری که زمین گاهی دائر است گاهی بائر، زمینه زندگی هم گاهی دائر است گاهی بائر، تجارت و کسب هم گاهی دائر است گاهی بائر. بائر یعنی هالک. جهنم رو میگن دارالبوار، یعنی دارالهلاک. زمینی که کشت و زر نمی شود، آب ندارد، محصول به بار نمی آورد، یعنی بائر است، یه سرزمین بائری است. ملت بائر هم همین است، یعنی میوه نمی دهد، سنگلاخ است. حمود به کان و قومن بورا، در قبال یه ده مردان دائر، یعنی زمینهشون دائر است، زمینشون دائر است. در برابر این گروه حمود یه ده هستن که یرجون تجارتن لنتبوب، اینا منتظرن به انتظار یک داد و ستدی به سر می برن که هرگز به هلاکت مبتلا نمی شوند. تجارت نافع است. یه عده فما ربحت تجارتهم، بیان نورانی هست امام هادی سلام الله علیه بود که انما الدنیا سوق ربح فیها قوم و خسر آخرون. انسان سرمایه عمر رو میده یه چیزی میگیره، حالا یا با خدا و قرآن اعتراض معامله میکنه، یه چیزی میده به حسب ظاهر، یعنی وقت صرف میکنه، یه چیزی میگیره، اما در حقیقت روح تجارت با خدا روح هبه است، نه داد و ستد. زیرا عوض و معوض هر دو را خدا برمیگردونه. اینطور نیست که اصلا یه چیزی به خدا بده و چیزی دیگری را از خدا بگیره، بلکه اون چرا که داد مع اضافه خدا برمیگردونه. عوض و معوض هر دو را انسان میبرد. اگر با ابلیس معامله کرد، عوض و معوض هر دو را او میبره. اینطور نیست یه چیزی به آدم بده. اگر یه چیزی به انسان میده، مثل جویست که به اسب میده تواری بده، این اسب رو تیمار میکنه، جو میده، آب خنک هم بهش میده، آب خنک هم رو بدنش میماله برای اینکه سواری بگیره. گفت لأحتنکن ذریته، من احتناک میکنم. احتناک کار اون سوار و کار مسلط و مسلمی است که سوار بر اسب میشه، یک دهنه میزنه، دو حنک به تحت دهنک این اسب رو کاملا در اختیار دارسته، اینو میگن احتناک. شیطان به صراحت در سوره مبارکه اسراء گفت من سواری میخوام. خب حالا اگر کسی با چنین سوار و کاری معامله کرد، یه قدی جو گرفت، دو تا توبره جو گرفت، این که عوض و معوض نیست، چون خودش توانش رو در اختیار رو قرار میده. این چنین نیست که اگر شیطان کام کسی رو شیرین کرده چیزی به او داده، این نظیر جویست که به اسب میده. عوض به معوض هر دو رو او میبره. ولی اگر تجارتی با قرآن اسرت کرد، عوض و معوض هر دو را خدا بو برمیگردنه، اونا غنیه، چیزی نمیخوان از ما، که عمر ما را کامل میکنن به ما برمیگردنن، حیات ما را پر رونق میکنن به ما برمیگردنن، میشه حیات خالد. خب پس همونطور که زمین زندگی یا دائر است یا بائر، زمینه زندگی هم به شرح زن یا دائر است یا بائر، تجارت ها، کسب ها، درس و بحث های حوض و دانشگاه یا دائر است یا بائر. یه عده کان و قومن بورا، پایان عمر دستشون خالیه. یه عده یرجون تجارتن لن تبور، دستشون پره. یه عده مارا به هر تجارت هم، دستشون خالیه. یه عده حیات و ممادشون نه تنها برشون خوبه، برای نظام خوبه، برای کشور خوبه. خب این شهدا کسانی هستند که یرجون تجارتن لن تبور، یک وقتی هم وارد یک سرزمین شدن، خونشون کشور را پربرکت و معطر میکند. دو تبتم و طابت الارض التی فیها دفنتم، از این تجارت لن تبور بهتر چی نشون دارید؟ آدم طوری زندگی بکنه که وقتی هم که مرد کشور را زنده میکند، تبتون و طابت الارض التی فیها دفنتم، این نشانه یرجون تجارتن لن تبور است. فتحصل که جامعه شرک از نظر معرفت شناسی گرفتار دو خطر است، از نظر انگیزه گرفتار یک امر مشترک است. اون خطرهای معرفت شناسی اینه که مقلدان را تقلید کور به جهنم برد، اون مدعیان تحقیق را خلط و مغالطه بین تکوین و تشریح به جهنم برد. قدر مشترک بین این دو گروه همین دنیا زندگی است که حب دنیا را از کل خطیه. اون روز که روز عدل و حق است، فرمایش این بزرگان در محکمه عدل الهی این است که خدا یا هیچ که اینها را گمراه نکرده، اینا در اثر حب دنیا و تجملات دنیا و بهره‌وری اطرافی به این اسلام افتادن. لاکن متعتهم و آباءهم حتی نسوا ذکر و کانوا قوما بورا. منشأ فراموشی خدا و یاد قیامت همین اعتراف دیگه. این بخش اندیشه رو اینجا مطرح نمی کنه، بخش اندیشه رو جادی مطرح می کنه. خب یه انسان مطرف، انسان متنعم، انسانی که همش در لذت به سر می برد دیگه، یونسل آخرون بیان نورانی هست، تعبیرم همین است دیگه. ان اخفف ما اخاف علیکم اسنان اتباع الهوى و طول الامل. خب در سوره مبارکه ابراهیم اون محاکمه‌ای که بین هر تبهکاری با ابلیس مطرح بود اونجا گذشت. در سوره مبارکه ابراهیم اونها گفتن به این که شیطان ما رو گمراه کرده است، ذات اقدس اله در اون محکمه ابلیس رو حاضر میکنند و اونها رو حاضر میکنند. و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم فاخلفتكم. اینا در قیامت میگن شیطان ما رو گمراه کرده. محکمه تشکیل میشه، شیطان یه طرف، تبهکاران یه طرف. این تبهکار اعم از بت‌پرست و معصیتکار و امثال ذالک است، اختصاصی به عابد و معبود ندارد. اینا میگن شیطان ما را گمراه کرد. شیطان میگوید به این که هیچ تقصیری از طرف من نیست، من یه دعوتنامه نوشتم، انبیا هم یه دعوتنامه نوشتم، عقل و فطرت شما از درون با اون دعوتنامه انبیا موافق بود؟ شما با داشتن عقل از درون، با فطرت از درون، وحی نبوت و ولایت از بیرون، اون دعوتنامه رو جواب ندید، دعوتنامه ما رو جواب دادی؟ من کاری نکردم. ان الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم یعنی وعد باطل، فاخلفتكم، من با وعده دروغی شما رو آوردم. خدای سبحان و انبیا و اولیا با وعده راست شما رو دعوت کردن. فما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، من فقط وسوسه کردم، وسوسه دعوتنامه است، هیچ اجباری در کار نبود. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم، امروز نه من به داد شما میرسم نه شما به داد ما. غرض این است که در این محکمه شیطان هم خودش تبرئه میکند، منتها میگه من گناه خودم دارم. این که در قرآن فرمود لأملأن جهنم منک من تبعک، بحث دیگری است که لاهما فی النار. اما شیطان مقصر نیست که کسی را گمراه بکند تا کسی بگوید شیطان باعث شده است. خب شیطان دعوت میکند در حد وسوسه، نه بیش از اون، اصلا بیش از اون حق ندارد. نه، متعتها، نعمت را شما نعمت دادی، اونها به جای اینکه از این نعمت حسن استفاده کنن، در برابر نعمت شاکر باشن، کفران نعمت کردن. تو نعمت دادی، اونا قدردانی نکردن. تو محبت کردی، اونا حق شناسی نکردن. تو لطف کردی، اونا جفا کردن. در سوره مبارکه سبب امثال اون، اون جریان محاکمه بین مستضعف و مستکبر مطرح است. ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجعوا بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. مستضعفان به مستکبران میگویند، این دنبال روها به اون پیشروها میگویند شما ما رو گمراه کردید. اونگاه قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحنو صددناکم عن الهدى. خب انبیا آمدن هم برای ما هم برای شما، حرفای اونها رو هم ما شنیدیم هم شما، ما چه دقصی داریم؟ ما گفتیم بیایید، انبیا هم گفتن بیایید، شما دنبال ما آمدید، حرفی انبیا رو گذاشتید کنار. بلکن تو مجرمین، شما مثل ما مجرمید دیگه. وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل و النهار، این کار رو کردید. در بخش های دیگر که اینا به خدا عرض بکنن خدایا عذاب اونها را زیاد کن، خدای سبحان فرمود لکل ضعفن ولکن لا تعلمون، شما هم دو تا عذاب داری، اون هم دو تا عذاب دارن، من تو تحلیل نکردی. چرا لکل ضعفن؟ برای اینکه شما هم گناه کردی، یک، هم در خانه اهل بیتو بستی، دو، شما اگه نرفته بودید دنبال عموی و مروانی، اینا که در خونهشون بسته نمیشد که. این که فهمون لکلن زعفون ولیکن لا تعلمون همینه، فهمون شما که یک گناه نکردید، اونا دوتا گناه کردن، شما هم دوتا گناه کردید. اونا معصیت کردن، یک، در خانه اهل بیت رو بستن، صغیفه رو به جای قدیر نشوندن، دو، دوتا گناه کردن. شما هم همین دوتا گناه کردید، شما هم معصیت کردی، هم عموی و مروانی و امثال اینها رو تایید کردی. لکل ضعفان ولیکن لا تعلمون، چون چه تحلیل نمی کنی، حساب نمی کنی. خب پس سه تا محکمه است و سه تا محاکمه. یه محکمه عمومی است که هر تبهکاری میگه شیطان باعث شد. در سوره مبارکه ابراهیم این فرماد به این که شیطان میگوید من کاری نکردم، من وسوسه کردم، انبیا و اولیاء الهی هم دعوت کردن، اونا دعوت صدق داشتن، من دعوت کذب داشتم، شما میخواستی اونجا بری. یه محاکمه در سوره مبارکه سبع و امثال سبع است که بین مستضعف و مستکبر است. خدا فرمود لکل ضعفان ولکن لا تعلمون. خب شما رهبران الهی رو گذاشتی که نه، به دنبال رهبران کفر و ضلال رفتی، شما دو تا گناه کردید، ولکن لا تعلمون. یک محاکمه هم بین عابد و معبود است که در این سوره مبارکه فرقان مطرح است که ذات اقدس اله حق را به فرشتگان و حق را به قدیسین بشر میدهد. فمود فقط کذبو کن به ما تقولون، و خدا پرنده را با این مختوم میکنند، خطاب میکند به بت‌پرستان. می‌فرماید دیدید که این معبودها که شما دعوت نکردند، شما به جای اینکه نعمت را حق شناسی کنید شکر کنید کفران کردید، به جای توحید شکر ورزیدید. فقط کذبو کن، نگید که اینها ما را گمراه کردند، اینا که شما را تکذیب کردند. امروز هیچ کاری از شما بر نمیاد، نه به استقلال میتونید مشکلتون رو حل کنید نه به نصرت. فرق ولایت و نصرت این بود، یا ولایت و شفاعت این بود. اگر کسی ولی خودش باشه، والی خودش باشه، مشکل خودش حل میکنه. اما اگر کسی ولی نباشه، نه ولی خودش باشه یا ولی دیگری، ناصر باشه، یعنی دیگری در صدد حل مشکل خود هست، انسان به او کمک میکنه. اگر گفتن زید ولی امر است، یعنی همه کارهای امر رو این زید حل میکنه. اما اگر گفتن زید ناصر امر است، یعنی بخش از کارها رو خود امر انجام میده، زید او رو کمک میکنه. فرمود نه کسی ولی شماست که کل کارهای شما رو به عهده بگیره، نه کسی ناصر است که بخش از کارها رو شما به عهده بگیری، بخش از کارها رو او. در اینجا بعضی از قرائت ها فعل غایب است، اون به حسب ظاهر یه قدری انسب به نظر می رسد، یعنی این فرشته ها نه ولی شما یا نه ناصر شما، نه ولی هم که همه کارهای شما را انجام بدن که این عذاب را از شما منصرف بکنن، نه ناصر هم که بخشی از کارها را شما بخته بگیرید، اونها شما رو کمک بکنن در صرف عذاب. اگر خطاب باشد چنین که هست، معناش این است که نه شما توان اون را دارید که عذاب را از خود منصرف کنید بل استقلال، نه توان اون را دارید که دیگری عذاب را از شما منصرف کند و شما کمک او باشید. ما تستطیعون صرفن، یعنی صرف عذاب، ولا نصرن. البته یکی از مصادیقش این است دیگر، اون روز که جا برای توبه نیست، اون روز جا برای هیچ کاری نیست، برای اینکه قیامت ظرف عمل نیست. در این بخشا فرمود به من یزل منکم نذق و عذابا کبیرا. البته اطلاق آیه شامل هر ظلمی می شود، چه ظلم اعتقادی، چه ظلم اخلاقی، چه ظلم عملی. لکن قدر متیقن در مقام تقاطب همین مسئله شرک است، چون با مشرکان دارد سخن میگوید که ان الشرک لظلم عظیم. این مشرکانی که در همین سوره مبارکه فرقان بحث اونها گذشت، اینا به عنوان عابد و بت پرست وقتی اونجا حضور پیدا کردند، قدر متیقن در مقام تخاطب همون ظلم شرکی است که ان الشرک لظلم عظیم. اما اطلاق آیه گذشته از این که قدر مستقل را شان می شود، موارد دیگر را در بر بگیرد. این اصل کلی است که من یزن منکم نذق و عذابا کبیرا. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله.